ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت امور خارجه ایران اتهام نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی را مردود دانست. یک مؤسسه نظارت اعلام کرد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به شدت کاهش یافته است. ظریف خطاب به اروپا گفت نمی شود بدون اینکه خیس شد شنا کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اتهام نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی را مردود دانست. روز پنجشنبه کنت وارد نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در اظهار نظری گفته بود ایران failed to submit a complete chemical weapons production facility. در موضوع مربوط به تأسیسات تولید گازهای شیمیایی ایران اظهار نامه کامل ارائه نکرده است. نماینده آمریکا در ادامه افزود که ایران برنامه تسلیحاتی خود را به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی گزارش نداده. وی در این حال نگرانی ایالات متحده را در مورد تلاش ایران برای دستیابی به گاز اعصاب برای مقاصد نظامی تهاجمی اعلام کرد. مؤسسه پترولوژیستیکس که در زمینه رصد نفتکش ها فعالیت می کند اعلام کرد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به شدت کاهش یافته است. این مؤسسه دلیل این امر را تحریم های آمریکا علیه ایران از میانه ماه نوامبر می داند. پترولوژیستیکس که مقر آن در ژنو است همچنین اعلام کرد که کاهش صادرات نفت ایران در مقایسه با ماه اکتبر ماه گذشته میلادی به چند صد هزار بشکه در روز بالغ می شود. ایران در ماه اکتبر 1,850,000 بشکه نفت در روز صادر می کرد. مطابق برآوردها صادرات نفت ایران اکنون به رقم 1,000,000 بشکه در روز نزدیکتر شده است. با ناکامی تلاش‌ها برای راه‌اندازی سازوکار مالی ویژه اروپا در دوره تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه ایران در کنایه به کشورهای اروپایی گفت نمی‌شود بدون اینکه خیس شد شنا کرد. اشاره وی به خودداری کشورهای اروپایی از پذیرفتن میزبانی سازوکار مالی ویژه میان ایران و اروپا است. محمد جواد ظریف این موضوع را در کنفرانس گفتگوهای مدیترانه‌ای در روم بیان کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در آغاز یک سفر دوره‌ای به کشورهای عرب پنجشنبه شب وارد ابوظبی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه ولیعهد عربستان قرار است به درخواست پدرش ملک سلمان از چند کشور همسایه عرب دیگر نیز دیدار کند. محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و شماری دیگر از مقام‌های امارات در فرودگاه ابوظبی از محمد بن سلمان استقبال کردند. ولیعهد عربستان سعودی قرار است هفته آینده در نشست سران کشورهای عضو گروه 20 در آرژانتین شرکت کند. سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه از احتمال دیدار رهبران ترکیه و عربستان سعودی در حاشیه این نشست خبر داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته که دستور قتل جمال خاشقجی از بالاترین رده حکومتی صادر شده است. در حالی که دومین روز کنفرانس اعضای کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی در شهر لاهه در هلند در جریان بود، سفیر آمریکا در جریان سخنرانی خود ایران را متهم به نقض این کنوانسیون کرد. کنت وارد در جریان این سخنرانی که بخشی از آن به اقدامات سوریه و روسیه نیز اختصاص داشت، گفت جمهوری اسلامی درباره تأسیسات تولید گازهای شیمیایی خود گزارشی به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نداده و واشنگتن مدت هاست در این زمینه نگران است. همونطور که در خبرها شنیدید، آقای وارد همچنین افزوده که ایران برنامه‌ای برای تولید گاز اعصاب جهت استفاده در مقاصد تهاجمی را به پیش می‌برد. درباره این اتهامات، هانوکاویانی از رادیو فردا با مارک فیتزپاتریک، مدیر اجرایی انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از این گفته‌های سفیر آمریکا جویا شده است.
سفیر آمریکا اتهاماتی مطرح کرد که ما پیشتر نشنیده بودیم. تا امروز ایالات متحده در موقعیتی نبود که با قاطعیت بگه ایران به تعهدات خودش بر مبنای کنوانسیون منع استفاده از سلاح شیمیایی پایبند بوده، اما هیچگاه ایران رو به نقض اون هم متهم نکرده بود و حالا این اتهام رو مطرح کرده و نمونه های هم ارائه داده که من پیشتر نشنیده بودم. این کمی شبهه‌انگیزه که این اتهام زمانی مطرح شده که آمریکا در حال اعمال فشار حداکثری بر تهران در زمینه مجموعه از موضوعاتی است که واشنگتن درباره اونها نگرانی داره. من فکر میکنم کشورهای زیادی با آمریکا در این زمینه همراه نخواهند شد و فکر خواهند کرد که این اتهامات آمریکا الزاماً سند نداشته باشه، اما من همه شواهد رو ندیدم و نمیتونم در این باره اظهار نظر کنم.
یکی از نمونه‌های نقض تعهد که مورد اشاره سفیر آمریکا قرار گرفته بود مربوط به دهه 80 میلادی که آقای وارد گفته ایران سلاح شیمیایی به لیبی فرستاده. به نظر شما چرا تا امروز این موضوع از سوی آمریکا مطرح نشده بوده و وقتی که دهه ها از این موضوع گذشته؟
ببینید، آمریکا اظهارات منفی درباره توانایی‌های ایران در زمینه سلاح شیمیایی ابراز کرده بود، اما همیشه در زمینه توانایی بود و نه اینکه یک برنامه تسلیحات شیمیایی داشته باشه. حالا من نمی‌دونم که آیا شواهد تازه‌ای در این زمینه داره که پرونده مستدل در این زمینه تشکیل بده یا خیر. من این رو بیشتر با تلاش آمریکا برای اعمال فشار بر ایران ارزیابی میکنم و اینکه هر ابزار ممکنی رو داره به فهرست اضافه میکنه.
آیا باید منتظر پیامدهایی در این زمینه برای تهران باشیم که مثلا این موضوع تبدیل به پرونده جدی تر بشه؟
فکر میکنم اتهاماتی وجود داره که باید درباره اون تحقیق بشه، اما در این حال به نظرم بیشتر کشورها در این زمینه برای فشار بر ایران همراه آمریکا نخواهند شد، چون انگیزه اون رو سیاسی ارزیابی خواهند کرد. به نظرم البته سوالاتی وجود داره که ایران باید به اونها پاسخ بده، از جمله سلاح‌های شیمیایی که به لیبی فرستاده شده بود و این وقتی که لیبی دست از برنامه تسلیحاتیش برداشت آشکار شد و آمریکا میگه مبدأ برخی از این تسلیحات به ایران میرسه و به نظرم سوال موجهی است، اما در این حال این به نظرم نقض کنوانسیون نیست. اما خب البته این خوب خواهد بود که ایران شفافیت بیشتری در این زمینه داشته باشد.
آقای فیتزپاتریک، به نظر شما سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ابزار لازم رو برای درخواست شفافیت بیشتر از سوی ایران در اختیار داره؟
به نظرم این سازمان ابزار زیادی در این زمینه در اختیار نداره، چون ایران عضو این سازمان هست و روسیه متحد ایران هم عضو هست و احتمالاً مانع خواهند شد که این سازمان بخواهد این پرونده رو دنبال کنه. این سازمان میتونه سوال‌ها رو مطرح کنه، اما نمیتونه به طور واقعی برای دریافت پاسخ تلاش کنه. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اون قدرت تحقیق و تفحص رو نداره و اعضای شورای اون هم چنین اختیاری به این سازمان نخواهند داد، چون روسیه و سایرین اون رو وتو خواهند کرد.
یعنی اگه بخوایم مثلا با آژانس بین المللی انرژی اتمی مقایسه کنیم، این سازمان اون اختیارات لازم رو برای پیشبرد چنین پرونده‌ای نداره.
That's right. The verification tools of the
همینطوره. ابزار راستی آزمایی در اختیار این سازمان به اندازه ابزار آژانس انرژی اتمی موشکافانه نیست. آژانس نظارت و دسترسی روزانه به تأسیسات اتمی ایران داره، اما سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در مواقع خاص مأموریت‌های راستی آزمایی داره و خیلی هم تمایل نداره که چنین مأموریت‌هایی رو انجام بده، حتی در زمان‌هایی که اختیارش رو داشته به دلایل سیاسی خیلی تمایل نداشته اقدام کنه. اما خب در این حال باید به مثلا پرونده سوریه هم اشاره کرد که این سازمان بسیار فعال عمل کرده. در زمینه ایران اتهاماتی در زمینه فعالیت‌های پیشین هست و همینطور توانایی بالقوه برای تولید سلاح شیمیایی، مطرح شده که شواهد زیادی در این زمینه در دست نیست، اما در مورد سوریه از سلاح شیمیایی استفاده شد و شواهد اتهام رو متوجه دولت سوریه میکنه و این سازمان برای پیگیری این اتهامات بسیار فعال بوده. اما در نهایت به نظرم حوزه‌ای که مهمترین مسئولیت متوجه ایران میشه اتحادش با بشار اسد که از سلاح شیمیایی استفاده کرده و میتوان گفت که ایران به دلیل این رابطه مقصر هست.
گزارشی بود از هانا کاویانی. اما امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در تلویزیون ایران با نام بردن از چند پایگاه آمریکا در منطقه گفت این پایگاه‌ها و ناوهای آمریکایی در تیررس موشک‌های ایران هستند. بابک غفوری آذر در گفتگو با هوشنگ حسن یاری ابتدا پرسیده است نام بردن از پایگاه‌های نظامی آمریکا به عنوان در دسترس هدف بودن در عرف نظامی به چه معناست؟
معمولاً به این معناست که بین نظامیان و غیر نظامیان اون دولت توافقی صورت گرفته، تحقیقات ابتدایی و امنیتی صورت گرفته، تجسساتی انجام شده و اینکه در نهایت چون این پایگاهی مورد مطالعه قرار گرفته هدف قرار خواهد گرفت. معناش این هست که به طور خیلی روشن از نظر این نظامیان و یا اینکه دولتی که این نظامیان رو تحت فرماندهی خود داره خیلی روشن این پایگاه میتونه در صورت درگیری نظامی بین این دولت و دولتی که صاحب اون پایگاه انجام بشه درگیری نظامی، اون پایگاه هدف دولت اول خواهد بود.
و فکر میکنید ابراز این نظر میتونه واجد تهدیدی باشه برای آمریکا که در واقع این پایگاه‌هاشو بخواد حفاظت بیشتری ازش انجام بده، یا اصولا ممکنه آمریکا به طور کلی از این نوع تهدیدها آگاه باشه و براش مسئله حادی نباشه؟
این شکی نیست که آمریکا در مورد این تهدیدها اطلاعات دقیق داره. اطلاعاتی رو که دولت ایران یا سپاه در این مورد انجام داده قطعا آمریکا از اونها باخبر هست، ولی از اونجایی که خب این تحقیقات رو و یا این که کسب اطلاعات رو، جمع‌آوری اطلاعات رو هر دولتی میتونه در مورد دشمن خود انجام بده، آمریکا چندان توجهی در این مرحله نداره، ضمن اینکه اینا رو دنبال میکنه. ولی در صورتی که درگیری پیش بیاد، درگیری نظامی پیش بیاد، خب در اون زمان خواهیم دید که توانی رو که ایرانی ها از اون صحبت میکنن و احاطه‌ای رو که مدعی هستن نسبت به تمامی حضور آمریکا در نه تنها در منطقه خاورمیانه بلکه تا 2000 کیلومتر از خاک ایران رو رصد میکنن، در اون زمان خواهد بود که میشود قضاوت کرد در مورد اینکه این صحبت‌هایی که میشه تنها جنبه ارضای خواسته های و یا اینکه افکار عمومی داخلی رو داره و یا اینکه خیلی جدی است و در این مورد سپاه که چنین صحبت‌های رو مطرح می‌کنه از اون توانایی بالا برخوردار هست که بتونه این پایگاه‌ها رو مورد هدف قرار بده. منتها این صحبت کلاً صحبت تازه‌ای نیست، به خاطر اینکه هر از چندگاه که آمریکا تهدیدهایی رو علیه جمهوری اسلامی انجام میده و یا اینکه تحریم‌های جدیدی رو علیه گروه‌های مختلف یا دولت ایران وضع می‌کنه، از این صحبت‌ها و تهدیدات زیاد پیش میاد و تا اینجا که هیچ یک از اینها جنبه عملیاتی نگرفته، حتی در موردی که نه تنها تهدید صورت گرفته بلکه اسرائیلی‌ها تعدادی از نیروهای سپاه رو در سوریه از بین بردند و تجهیزات ظاهراً مهمی رو از ایران در اونجا از بین بردن، هم تنها فرماندهان سپاه به تهدید لفظی اکتفا کردن و هیچگاه عملیات نظامی جدی علیه اسرائیل در اون منطقه از خاورمیانه صورت نگرفت.
و برای کشورهای میزبان این پایگاه ها میتونه جنبه نگران کننده داشته باشه؟
خب قطعا نگران کننده است، به خاطر اینکه تهدید یک پایگاه و یا اینکه یک تشکیلات نظامی تنها از راه به کار بردن مثلا موشک‌ها نیست، بلکه می شود سعی کرد در اونها خرابکاری ایجاد بشه در سیستم اطلاع رسانی و مسائلی از این قبیل که قطعا کشوری که میزبان این پایگاه ها هست خب به طور قطع خاکش در معرض تهدید قرار داره و در نتیجه این به نظر من نتیجه عکس خواهد داد، یعنی اینکه به جای اینکه این کشورها رو، اگر کشورهای عربی باشن به عنوان نمونه، از آمریکا دور بکنه، این کشورها رو به آمریکا وابسته تر خواهد کرد و به عبارت دیگر اون چیزی که فرماندهان نظامی و غیر نظامی ایران ظاهرا به دنبال اون هستن، یعنی جلب توجه همسایگان خود و ایجاد یک قدرت منطقه‌ای برای ایجاد حفظ و امنیت منطقه، این هدف رو کاملا دور میکنه و کشورهایی رو که به هر تقدیر ظاهرا اگر کشورهای کوچک عربی رو در نظر بگیریم، این کشورها وابسته تر به آمریکا خواهند شد.
بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.